بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 76 سطر 6 و کذالک لو کان لکونه مسبوق العدم فلیس هذا الوجود انما یتعلق حال ما یکون بعد العدم فقط حتی یستغنی بعد ذلک عن ذات الفاعل. بحث در مذهب متکلمین و دفع این مذهب داشتیم. متکلمین گفته بودن بعضیاشون که حادث در زمان حدوث احتیاج به فاعل دارد، در زمان بقا بی نیاز از فاعل می شود. ما می خواهیم این نظریه رو رد کنیم. در رد این نظریه ابتدا حادث رو به سه بخش تقسیم کردیم، یکی وجود، یکی عدم، یکی کون الوجود بعد العدم، و ثابت کردیم که اونی که محتاج به فاعله وجوده. بعد خواستیم سبب احتیاج رو بیان کنیم که این وجود چرا محتاجه. آیا به خاطر اینکه حادث هست محتاج است؟ به تعبیری دیگه به خاطر اینکه مسبوق به عدم محتاجه؟ یا به خاطر اینکه واجب بالغیر محتاجه؟ چون میگیم واجب بالغیر، پس غیری هست و این اگر وجوب دارد از غیر گرفته، بنابراین محتاج به غیره. پس عامل احتیاجش وجوب بالغیره که باید از غیر دریافت کند، یا عامل احتیاجش اون حدوثه، یعنی ثبت به عدمه. بیان کردیم که عامل احتیاج وجوب بالغیره و چون وجوب بالغیر دائما همراه این حادث هست، پس احتیاج دائما همراه حادث هست، یعنی هم در ظرف حدوث محتاج است و هم در ظرف بقا. این جوابی بود که دادیم. حالا میخواییم بیان کنیم که بر فرض هم که علت احتیاج مسبوق بودن به عدم باشه، باز هم حرف متکلمین مردوده و این وجود در حال بقا از علت بی نیاز نمیشه. بیان مطلب اینه که حدوث یعنی مسبوقیت بالعدم، وجود در ابتدا مسبوق بالعدم هست، در حال بقا چی؟ آیا مسبوق بالعدم هست یا نیست؟ اگر این وجود رو قطع کنیم دوباره باید برایش مسبوقیت بالعدم دیگری درست کنیم، اما اگر قطع نشه وجود از همون اولی که حادث میشه مستمر باشه، بر همین وجود مستمر هر لحظه‌ای که شما اراده کنید مسبوقیت بالعدم رو میتونید صدق بدید. این مسبوقیت بالعدم اختصاص به اون لحظه اول نداره، بالاخره در لحظات بعدم شما میتونید بگید این وجودی که از اون لحظه تا اینجا استمرار پیدا کرده بود مسبوق به عدم بود. مسبوقیت بالعدم در همه حال، یعنی در ظرف بقا هم بر این وجود صادقه. لذا اگر عامل احتیاج مسبوقیت بالعدم باشد، چون این عامل احتیاج در ظرف بقا هم موجود است، پس احتیاج در ظرف بقا هم موجود. و چنین نیست که در ظرف بقا بی نیازی حاصل بشه. بله، اگر این صفت مسبوقیت بالعدم منحصرا در همون لحظه اول صادق می شد و در لحظات بعد صادق نمی شد، حق با شما بود. می گفتید عامل احتیاج در لحظه اول هست، پس احتیاج به فاعل هست. در لحظات بعد عامل احتیاج نیست، پس احتیاج به فاعل نیست. اما نمی تونید بگید این صفت فقط در لحظه اول صادقه. هر وقت شما این وجود رو ملاحظه کنید میگین مسبوق به عدمه. الان به خودتون مراجعه کنید، آیا شما خودتون رو مسبوق به عدم نمیدونید؟ الان سالها از حدوثمون گذشته اما هنوز میگیم ما مسبوق به عدم بودیم، وجود ما مسبوق به عدم بود، ما قبلا نبودیم حالا هستیم. این اطلاقات هم اطلاقات مجازی نیست، اطلاقات حقیقیه. تازه بر فرضی که مجاز باشه بالاخره صحیحه. این اطلاقات رو ما داریم انجام میدیم، معلوم میشه واقعا صادقی که داریم اطلاق میکنیم. پس الان بر وجود خودمون که در حال بقاییم اطلاق میکنیم مسبوقیت بالعدم رو و اطلاق صحیحی هم هست. از اینجا نتیجه میگیریم که اگر عامل مسبوقیت بالعدم باشد، باز در حال بقا این عامل موجود است، پس در حال بقا احتیاج هست. این جواب دومی که ما با متکلمین میگیم، یعنی با فرض اینکه مبناتون رو قبول کنیم بازم جوابتون میگیم. در فرض اول مبناتون رو قبول نداشتیم، عامل احتیاج و امکان دونستیم یا وجوب الغی دونستیم، مسبوقیت بالعدم یا حدوث قرار ندادیم. در این جواب دوم مبناتون قبول میکنیم که علت احتیاج مسبوقیت بالعدم یا به تعبیر دیگه حدوثه، ولی با فرض قبول مبناتون باز جوابتون میدیم که این عامل قطع نمیشود و چون قطع نمیشود احتیاج زائل نمیشود، هم در حال حدوث احتیاج هست هم در حال بقا. ببینید آن اول وجود مسبوق به عدم هست، آن دوم وجود، آن دوم وجود اگر تقطیع بشه، یعنی شما نقطعش کنید، در ذهنتون قطع کنید، میتونید بگید این وجود دوم مسبوق به وجود اوله. ولی من اشاره داشتم به این که وجود وجود مستمره، این کلمه مستمر که به کار میبردم برای این بود که اشکال شما وارد نشه.
یه وجوده،
بله،
چون
ما خود زمان هم یکی میگیریم. شما میفرمایید چون زمان دو چند تاست پس وجود چند تا میشه؟ نه، ما زمان هم یکی میگیریم. یعنی گفته میشود که به قول مشاک فلک ازلی و ابدی چند تا حرکت میکنه؟ گاهی سوال میشه این فلکی که من الازل الی الابد موجوده چند تا حرکت میکنه؟ جواب این که یک حرکت، از ازل تا ابد یک حرکت ما داریم و یک زمان داریم. ما تقسیم میکنیم، ما تقسیم میکنیم به قرن و سال و ماه و هفته و روز و امثال ذلک. بله، یه عوامل تقسیم هم داریم، یه خود تاریک میشه میگیم شب، روشن میشه میگیم روز، ولی حرکت فلک وای نمیشه که دوباره شروع کنه که بگین حرکت دومه، از اول تا آخر یه حرکت مستمره. پس خود زمان هم واحده، تقاطعی که هست تقاطعی است که ما داریم انجام میدیم، نه که واقعا قطع قطع باشه. وجودم همینطوره، وجودم از اول که تا از اول وجود زد تا آخر وجود زد یک وجوده، منتها وجود استمراری است، وجود استمراری است، نه وجود ثابت. استمرار با ثابت فرق میکنه، وجود مستمره ولی واحده، وجود واحد مستمر. یا میگیم وجود واحد ثابت، یا میگیم وجود واحد مستمر. وجود ما واحد مستمره، وجود خدا واحد ثابته، وجود ما واحد مستمره ولی متعدد نیست. این تعدد تو ذهن من و شما درست میشه، میگیم این لحظه دوم وجوده، خب مسبوق به لحظه اول وجوده. اگه تقطیع کنید تو ذهنتون میتونید بگید لحظات بعد مسبوق به وجودن، وجودهایی هستن مسبوق به وجود، ولی چون سر تا سر این وجود یکیست، کل این وجود رو میگید مسبوق به عدمه. یعنی همه این وجود واحد مستمر مسبوق به عدمه، هم در لحظه اولش هم در لحظات بعد. پس این چه شما میفرمایید که لحظات بعد وجودها مسبوق به وجودن، حرف درستیه، منتها در تحلیل ذهن شما این هست، در واقعیت خارجی نیست. در واقعیت خارجی یه وجود داریم که از اول تا آخر این مسبوق به عدمه، یعنی همیشه هم برشت میکنی که مسبوق به عدمه. حرف ابن سینا حرف دقیقیه، یعنی جواب جواب درستیه. آن در این آن در آن قبلی نبوده، ولی آن که در خارج نداریم، ساخته ذهن ماست، ساخته ماست دیگه، همون چیز میکنم، بله، انتظار میشه، یعنی ساخته ذهن ماست. ولی قبول، هیچ کی قبول نداره که زمان از آن تشکیل شده باشه، زمان رو به آن تقسیم نمی کنه. میگن اگر زمان تمام شد آن درست میشه.
یک آنی که طرف
زمان و
بیرون زمان.
یا آنی که طرف زمان و بیرون زمان ما نداریم، چون زمان که اول آخر نداره.
یک آنی هم هست که راستین زمان و توی مثلا زمان را پدید
نه. اینو بر حسب ذهنی گفتن. یعنی در ذهن ما آنیست که راسمه و الا تشافه.
بله،
در خارج وجود مستمر داریم،
وجود وجود مستمر و متحرک.
بله، ولی آن در خارج نداریم، لذا اصرار دارم که تشافه آنات غلطه. تشافه یعنی جفت شدن آنات غلطه. نمیتونید بگیم زمان از تشافه آنات درست شده، آنی کنار آنی گذاشته شده. همونطور که خط رو میگن از تشافه نقاط درست نشده، زمان میگن از تشافه آنات درست نشده. یعنی جفت نمیتونید بکنید آنی رو کنار آنی. باید بگید که یا تتالی آنات، باید بگید که اگر یه زمانی داریم که ابتدا و انتها دارد، ابتداش آنه، انتهاش آنه، وسطشون دیگه زمان فاصله است. این دوتا آنها تشافه پیدا نمی کنن، جفت نمی شن، تتالی پیدا نمی کنن، وسطشون حتما باید زمان فاصله بشه. علتش هم همینه، چون جز الایت اجزا نداریم، چون جز الایت اجزا نداریم، لذا تشافه آنات نداریم. آن جز الایت اجزای زمانه و ما جز الایت اجزا هیچ جا نداریم، پس در زمان نداریم، بنابراین آنات نداریم. این که شما میفرمایید آن قبل در آن بعد نبوده، اینا حرفای درستیه، ولی یا آن بعد در آن قبل نبوده، همه درسته، ولی در صورتی که شما زمان رو تو ذهنتون با آنات تقسیم کنید، در خارج تقسیمی نداریم. در خارج واقعا این زمان مستمر یا این وجود مستمر مسبوق به عدم بوده، هم اولش هم آخرش هم وسطش، در همه حال صدق میکنه که مسبوق به عدمه. تو ذهن شما که تختی میشه، جز جز میشه، میتونید بگید این وجود بعدی مسبوق به وجود قبلیست، نگید مسبوق به عدمه، بگید مسبوق به وجود قبلیست. ولی این حکمیست که در وجود ذهنیتون صادقه، بر وجود خارجی صادق نیست. در وجود خارجی مسبوقیت بالعدم در تمام لحظات صادقه، هم در لحظات بقا هم در لحظه حدوث. مستمر عبارت است از وجودی که گذراست. مثلا فرض کنید، من اینو بارها مثال زدم، شخصی لب جوب آب میسته و گذر آب رو ملاحظه میکنه، این میشه ثابت. یکی دیگه یه چوبی هم تو آب افتاده داره میره، این میشه مستمر. این که اینجا ایستاده، وجودش نسبت به آب ثابته، یعنی تغییر آب در این بیننده اثر نمیداره، این بیننده وجودش تو زمان مستمره، اما نسبت به زمان مستمره، اما نسبت به حرکت آب مستمر نیست، یعنی استمرار حرکت آب تو این وجود اثر نمیداره. اما اون چوبی که رو آب داره میره، اون یک امر مستمر. این ثابت با مستمر این فرق داره. مستمر یعنی واحده، اما دم به دم داره حالتشو عوض میکنه، نو میشه. اما ثابت نه، یه امر واحدیست که از اول تا آخر یکسانه، هیچ تفاوتی توش نیست. این مستمر بالاخره تفاوتی از ناحیه استمرار پیدا میکنه، ولو وجودش متعدد نمیشه، ولی استمرار داره، مثل حرکت دیگه، مثل زمانه که زمان لحظه به لحظه نو میشه، ولو واحده و متعدد نیست که ترکیب زمان از اجزای لایت اجزا لازم بیاد. اما همین واحد مستمر، گذراست، نمیمونه، باقی نمیمونه، برخلاف ثابت که واحد باقی هم میمونه. از ثابت با مستمر فرق داره. تو خود کلمه دقت کنید فرقش روشن میشه. البته ما در ثابت تعبیر به ساکن نمی کنیم، ثابت غیر ساکنه، ولی برای تقریب به ذهن شما ساکن رو ملاحظه کنید، یه مقداری ثابت براتون روشن میشه. ساکن رو ملاحظه کنید، البته اصلا ثابت با ساکن فرق میکنه، ولی بالاخره یه مقداری ذهنتون رو نزدیک میکنه. چی فرق؟ بله،
مثلا ثابت در
مقابل متغیر،
مادیات مثلا متغیر و درجات ثابت. صفحه وحدت اون مستمر به چیه؟ مثلا اون یک بحث پیچیده و مشکلیه که در این حال که دو مشهر آن به آن این وجود مثلا غیریت دارد، در
عین حال وحدت
هم دارد. وحدت چه
وحدت مستمر؟ از کردم یه زمانی که در جلد سه اسفار صدرا این وحدت رو توضیح داره. الان بحث ما در اینا نیست، اگه بخوام خیلی حاشیه بریم چون میشه ما همین مقدار که حاشیه رفتیم بسه. صفحه 76 این سطر ششم. و کذالک لوکانه، ضمیر کانه رو توجه کنید به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به تعلق. و همچنین اگر تعلق به فاعل به خاطر این باشد که این موجود مسبوق العدم است، مسبوق العدم فاعل خبر لکونهی هست، خود لکونهی مسبوق العدم مجموعاً خبر کانه هست، فلیس هذا الوجود جواب لوه. همچنین اگر این تعلق به فاعل به خاطر مسبوق العدم بودن این مفعول باشد، باز هم فلیس هذا الوجود، چنین وجود متعلقی که این صفت مسبوقیت بالعدم رو دارد، این چنین نیست که انما یتعلق حال ما یکون و بعد العدم فقط، این طور نیست که تعلقش اختصاص داشته باشد به همون حال بعد العدم فقط که همون لحظه حدوث، این طور نیست که مسبوقیت بالعدمش مخصوص همون لحظه حدوث باشه تا بی نیاز شود بعد از آله، یعنی بعد از اون لحظه حدوث بی نیاز شود از ذات فاعل، بلکه این صفت مسبوقیت بالغیر رو هم در اون لحظه بعد العدمی دارد، هم در لحظات بعدی که لحظات بقا هست دارد، در همه حال این مسبوقیت بالعدم رو داره. پس اگر در همه حال مسبوقیت بالعدم رو داره، در همه حال عامل احتیاج و در نتیجه خود احتیاج رو هم دارد. یورید ان یبین، خب متن تموم شد، مقدارش دیروز خونده بودیم، مقدارش هم الان داریم میخونیم، مقدارش هم الان خوندیم. اینا حالا همه رو خواجه میخواد توضیح بده، خیلی فکر میکنم احتیاج به تفصیل مطالب خواجه نداریم، چون بیشتر مطالب من تو خود متن گفتم. اینجا یه چیزایی رو اشاره میکنم، مقدارش هم تون میخونم. یورید مصنف بله، اگه صدرا نبود، اگه صدرا نبود شما می حرفو نمیزدید. حالا میگید بو علی پرته، بو علی پرته، من نمیخوام از بو علی دفاع کنم، ولی اگه صدرا نبود شما می حرفو نمیزدید. درست دیگه، حالا این بیشتری نبود یه بار دیگه هم اشاره کردم که کلمات زیادی از ابن سینا هست که اشاره به امکان فقری داره، بلکه بعضی جا صراحت داره، منتها اسم نمیبره. بنابراین این کلماتی که صدر گفته، حرفایی که صدر زده، تو کلمات ابن سینا هم هست، تو کلمات ابن سینا هست. حالا ممکنه ابن سینا به اون نکته دقیقی که صدر توجه کرده و اسم خاصی که گذاشته توجه نداشته، ولی علایه حال این مطلب رو گفته، امکان فقیر اونم گفته، تنها صدرا نیست. بنابراین فقر رو تو دل اشیا برده، خود ابن سینام برده، نه فقط این کار صدرا باشه، فقر رو ابن سینام در ذات اشیا دخالت داده، نه فقط در بیرون اشیا فقر رو گفته باشه، بلکه در ذاتشون هم فقر رو گفته، همونی که صدرا گفته. اصلا من معتقدم همه فلاسفه این اعتقاد رو داشتن، منطقه صدرا بیان کرده این مطلب، نه که صدرا مبتکر باشه، مطلب همه گفتن، صدرا با بیان روانی بیان شد. حالا علای حاله شما مراجعه کنید، لااقل در کتب ابن سینا برخورد امکان فقری میکنید، حالا در جای دیگه برخورد نکنید، لااقل در کتب ابن سینا برخورد میکنید. یرید ان یبینه که وجودی که متعلق به غیر است، همون وجودی که در فصل مقدم ذکر شد و یکی از سه بخش موجود حادث قرارش دادیم، میخواد بیان کنه احوال کونهی ممکنن لذاته، آیا این تعلقی که این وجود دارد، تعلقی که به فاعل دارد، به خاطر این است که این وجود ممکن لذاته هست، واجب لغیره هست؟ احوال کونهی، این خوب معنی نشده مبارد، احوال کونهی ممکنن لذاته واجبن لغیره یا تعلق بالغیر، آیا این وجود متعلق بالغیر به خاطر این که ممکنه لذاته هست و به تعبیری دیگه واجب لغیره هست به این جهت تعلق بالغیر میگیرد؟ عمل کونهی محدثن مسبوغن بالعدم، یا به خاطر این که محدث هست و به عبارتی دیگه مسبوغ به عدم هست تعلق بالغیر دارد؟ توجه کنید به همین عبارتی که خواجه آورده. احوه زمیر احوه به کجا برمیگرده؟ به وجود متعلق، نه به ماهیت. وجود متعلق رو میگوید چون ممکن لذاته هست، واجب لغیره هست، محتاج هست. وجود رو داریم میگه محتاج، این همه حرف صدر هست. پس امکان رو، وجود بلغیر رو بس خود وجود داره قرار میده. از می کنم در کلمات آقایون مراجعه کنید میابید که اینا وجود رو هم ممکن میدونن، نه تنها ماهیت رو ممکن میدونن، وجود رو هم ممکن میدونن، منتها تعبیر به امکان فرقی ندارن. فا این بذالک یتبینو
تقصیر رو چرا روبایی قرار بوده اگر این من تبقیق مایی وقت دوباره اینا خرش بگید مثلا جوهر پاییدم عرض پاییدم رابط و فیقیده هم به استقلال مفهومی ندارن ندارن، اما کسی نظر دقیق تمام وجودات امکانی رابط استقلال وجودی که نداره هیچ که استقلال مفهومی هم ندارن.
بله
تقسیم روحوینا اینقدر برجسته کرده که ما چهار نمیدیم
همون برجسته کرد، همون که فرمودیم برجسته کرد، یعنی حرف رو صدرا برجسته کرد. حالا کار نداریم، حرف صدرا مبتکره، شما راحت بشید، صدرا مبتکره، چه فرق میکنه؟ بالاخره ما داریم مطالب میخوام. فَإِنَّ بِذَالِكَ يَتَبَيَّنُ فَسَادُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ، يَتَبَيَّنُ در کتابتون جا افتاده. فَإِنَّ بِذَالِكَ يَتَبَيَّنُ فَسَادُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ. بِذَالِكَ یعنی با همین بیان، با همین بیانی که تعلق به خاطر حدوث است یا به خاطر امکان است روشن می شود فساد ما ذهب الهی الجمهور، جمهور یعنی متکلم. فذکر تفریع بر یوریدن یوبین است، چون می خواست این مطلب رو بیان کند فذکر اولا، بعدم ثانیا انشاءالله از خواهم شد. حالا بد نیست همینجا از کنم. فذکر اولا، خب اینجا یه ثانیه هم لازم داریم، حدود یک صفحه به کتاب ما، یک صفحه خورده ای. ثم ذکر ان علت التعلق، قبل از بعتر از الفاظ الاشاره یه پاراگرافی است، ثم ذکر ان علت التعلق، این ثانیه نه. یه ثمه دیگه هم داریم، ثم اکد ذلک بان التعلق، اون ثانیه نیست، اون سمه معنی ثانیه نیست. این سمه اخیری که سمه ذکر ان علت تعلق تا آخره، این به معنی ثانیه نه. اولا ذکر که امکان عامل احتیاج است و جواب داد، سمه ذکر که علت احتیاج همون مسبوقیت بالغیر و بعد جواب داد. این سمه ذکر بیان همین مطلبی است که امروز شروع کردیم، که ابن سینا با فرض اینکه صفت این وجود مسبوقیت بالعدم باشد، با فرض این هم قول متکلمین رد کرد. پس دو جور قول متکلمین رد کرد، اولا فذکر اولا، یعنی اولا با فرض این که این وجود صفت امکان را دارد قول متکلمین رد کرد، ثم ذکر یعنی ثانیا با فرض این که صفت این وجود صفت مسبوقیت بالعدم را دارد قول متکلمین رد کرد. فذکر اولا که ان الاول من هذین المعنیین، دو معنا ذکر کردیم، یکی ممکنه به ذات بودن یا واجب الغیر بودن، دوم محدث بودن یا مسبوق به عدم بودن. ذکر کرد که اولی از این دو معنا یعنی ممکن بودن یا واجب بلغیر بودن، اهم است از ثانی یعنی اهم است از حادث بودن یا مسبوق به عدم بودن، که یادتون هست این مطالبی است که ما در متن خوندیم. و ذلک، چرا اون معنای اول اهمه؟ و ذلک یعنی اهم بودن، به خاطر این است که ممکن موجود و هو واجب به غیره. تعبیر ابن سینا همین بود، واجب به غیره بود. و من عرض کردم علت این که واجب به غیره تعبیر میکنه، علتش اینه که ممکن رو موجود ملاحظه کرده. الان هم خواجه در این عبارت داره، ممکن موجود واجب به غیره. ممکن موجود که واجب به غیره هست، ممکن است که منقسم شود به غیر مسبوق بالعدم و الى مسبوق بالعدم. یمکن ان ینقسم یعنی ما کار نداریم حالا در خارج قسمت شده یا نشده، ولی امکان انقسام هست. در عبارت ابن سینا گفتیم مفهوم واجب بالغیر ابا ندارد از این که تقسیم شود، مگر کسی بگوید که در خارج دلیل دلالت دارد بر این که هر دو قسم را نداریم. دو قسمی که دائم بود یکی موقت بود. گفتیم واجب بالغیر دو قسمه، یکی دائم یکی موقت. ما معتقدیم که این دو قسم در خارج داریم، متکلم معتقده که فقط یک قسمش تو خارج هست. ما حالا در این نزاع وارد نمیشیم که تو خارج هر دو رو داریم یا یکی رو داریم. میگیم ممکن است تقسیم کنیم این واجب بالغیر رو یا ممکنه به ذات رو به دو قسم، یکی به قسم دائم یکی هم به قسم موقت. از کلمه یمکنو عنایت با عنایت آمده، بهش باید توجه بشه. یمکنو ان ینقسم به دو قسم، یکی الى غیر مسبوق بالعدم که موجود دائمی است و هو الواجب به غیره منتها دائما. واجب بالغیره منتها وجودش وجود دائمی است. دوم و الى مسبوق بالعدم و هو الواجب به غیره وقتا ما. تقسیم می شود به اون دو قسم. قسم دوم این بود که مسبوق بالعدم باشد یعنی واجب بالغیر باشد، وقتا ما یعنی موقتا. فاذن حالا که ممکن است ما تقسیم کنیم این اول رو یعنی واجب بالغیر رو تقسیم کنیم به دو قسم، فاذن الواجب بالغیر مشتمل است علی هذین القسمین اما من حیث المفهوم، به لحاظ مفهوم مشتمل بر این دوتاست. الا ان یمنع شیء من خارج المفهوم. اینجا الا ان یمنع داره نسخه شما؟ خب این نشون میده که اونجا او که ما داشتیم درست بود. ما در متن داشتیم او یمنع من شیء من خارج، نسخه خاجم او داشته که او رو به معنی الا ان گرفته. او به معنی الا ان میاد، به معنی الا ان هم میاد، اینجا به معنی الا انه. خاجم او رو به معنی الا ان گرفته، الا ان یمنع شیء من خارج المفهوم. اون او یمنع شیء من خارج را ما مرتبط کردیم به لا یمتنع ان یکون علی هذ قسمین. ممتنع نیست که این مفهوم علی هذ قسمین باشد الا ان یمنع شیء من خارج، از چه من خارج المفهوم. خواجم در اینجا قید مفهوم را آورده که من خارج المفهوم گفته شده. اینجا در عبارت خواجه الا ان یمنع مربوط میشه به یمکن. یمکن ان ینقسم تا آخر الا ان یمنع شیء من خارج المفهوم. مگه شیء از خارج مفهوم؟ من خارج مفهوم یعنی دلایل بیرون از مفهوم من کنن تقسیم را، ولی خود مفهوم به ما اینکه این مفهوم با قطع نظر از دلایل خارجی قابل تقسیم به این دو قسم هست. خب پس واجب بالغیر تا تقسیم شد به دو قسم که یک قسمش حادث بود. پس حادث یک فرد دارد، واجب بالغیر دو فرد دارد. اگر چنین است فالواجب بالغیر اعم است از حیث مفهوم، اعم است از مسبوق بالعدم. خب رابطه بین این دو معنا معلوم شد. حالا می فرماد که بر هر دو معنا یک محمول مشترک حمل میشه و اون تعلق بالفاعل یا تعلق بالغیره. وقد یهمل علیهما معن، یعنی بر هر دو مفهوم، بر هر دو معنا حمل میشود از تعلق بالغیر. یعنی هم محدث رو میگوییم متعلق بالغیره، هم واجب بالغیر رو میگوییم متعلق بالغیره. تا اینجا صغرا تموم شد. هذه قضیتون جعلها صغرا قیاس، این قضیه ایست که مصنف او را صغرای قیاس قرار داده. پس صغرای قیاس اینطور شد که دو معنا داریم، یکی عام یکی خاص، و بر هر دو معنا محمول سومی مترتب است. این صغرا حالا کبراش اینه، و کبراهو کبرای این قیاس این است که هر دو معنایی که یکی اعم از دیگری باشد و حمل شود بر هر دو معنای ثالثی، فإن ذلك خبر ان کل معنی اینه. فإن ذلك المعنا، این معنای سومی که بر هر دو معنای دیگر هم می شود، یکون للاعمه، یعنی برای معنای اعم اولاً و به ذات خواهد بود، و یکون للاخصه بعد اون اعم و به سبب اون اعم خواهد بود. این همه در متن ابن سینا توضیح داده شد، احتیاج نداره که من دو مرتبه توضیح بدم. خود ابن سینا معنا بیان کرده بود که چرا چنین است، که اولاً للاعم ثانیاً للاخصه. خواجم همون بیان رو با توضیح بیشتری طرح میکنه. میفرماد که این معنای مشترک ملحق به اخص نمیشه مگر وقتی که ملحق به اعم شده، چون در هر دو داره صرف میکنه. توجه کنید یه وقتی معنایی فقط بر اخص صرف میکنه، اون دیگه بر اعم صرف نمیکنه. مثلا مثل زاهی که بر انسان صرف میکنه، این بر اعم دیگه صرف نمیکنه. اما یه معنایی است که بر هر دو صدق میکنه، هم بر اخص هم بر اعم. خب این معنا ابتدا باید بر اعم باشه و بعدا بر اخص، یعنی از اعم بیاد به سمت اخص. وقتی بر اعم بار میشه حتما قبلا بر اخص، وقتی بر اخص بار میشه حتما قبلا بر اعم بار شده. ولی ممکن است بر اعم بار شود قبل از این که بر اخص بار بشه. بالاخره بر اخص آخر سر بار میشه، اما بعد از اعم. یعنی مثلا فرض کنید متحرک بالاراده، متحرک بالاراده معنیش که بر انسان و حیوان هر دو هم میشه. اگر خاص بر انسان هم بشه معلوم میشه بر این حیوان هم شده که آمده بر انسان هم شده. اما اگر بر حیوان هم شد ممکنه بر انسان هنوز هم نشده باشه. البته اونم هم خواهد شد، ممکنه هنوز هم نشه. مثلا حیوان رو بگیم متحرک بالاراده است، در حالی که هنوز مثلا انسان رو رسیدگی نکردیم ببینیم متحرک بالاراده است یا نه. یه وقتی نه، اولا انسان رو دیدی میگید که انسان متحرک بالاراده است چون حیوانه، که چون حیوانه ذکر میکنید تا بفهموند که از ناهی حیوانیت این تحرک به اراده آمده. نه مطلب آسونی نمیشه توضیح زیادی داد، هرچی مطلب آسونی بیشتر توضیح بدی مبهمتر میشه. و بیان این و بیان ذالک، یعنی بیان این مطلبی که در کبرا گفتیم که حکم مشترک اولا بر اعم و ثانیا بر اخص مترتب میشه، بیانش اینه که ذالک المعنی، یعنی معنی ثالث که معنی مشترکه، لا يلحق الاخص الا وقد لحق الاعم، بر اخص ملحق نمی شود مگر اینکه قبلا بر اعم ملحق شده. ولی عکسشو ملاحظه کنید، و يمكن ان يلحق الاعم من غير ان يلحق الاخص، ممکن است بر اعم هم شود در حالی که هنوز بر اخص هم نشده. یعنی ما اصلا در مورد اخص دقتی نکردیم که ببینیم این معنا برش هم میشه. پس معلوم میشه که لحوقش ابتداءً به اهم است، بعد از این که ملحق به اهم شد به اخص ملحق میشه. فاذن لو کان لحقه للاخص بذاته لما کان لاحقا لغیر الاخص. این همون مطلبی است که از خارج عرض کردم. اگر بر اخص هم شده باشد به خاطر اخص بودن، دیگه بر اهم نمیتونه هم بشه. بر غیر اخص یعنی بر افراد دیگر اهم نمیتونه هم بشه و در نتیجه بر خود اهم نمیتونه هم بشه. فاذن لو کان لحقه للاخص بذاته، حالا که چنین است، نه اونم که من گفتم همون منظورم فرمایش شماست، فرق نمی کنه.
میگه تا هنوز یه همش اینه که بعدا میدونم چشمه، نه بعدا هم نمی کنه از این
جهت
که
ایسان، اگه بعدا هم همون بشه از جهت حیوان بودنش نمی کنه. حالا شاید عبارت من یه خود تسامح، ولی منظور همون چی شما میفرمایید که اگر بر اخص هم شد معلوم می شود چون بر اهم هم شده بر اخص هم شده، و اگر بر اهم هم شد معناش این نیست که چون بر اخص هم می شود بر اهم هم می شود، بلکه مال خود اهمه. این همون که من عرض کردم همین بود. مثلا من کلمه هنوز به کار بردم و هنوز این مقدار قصد شما شبه ایجاد کرد، ولی نه منظور همینه که این تحرک بالاراده بر حیوان مترتب می شود و بر انسان هم مترتب می شه. اما بر حیوان که بر انسان که مترتب شد به خاطر این است که بر حیوان مترتب می شده، نه از جهت این که انسان است تحرک به اراده دارد، بلکه چون حیوان است تحرک به اراده دارد. و اما اگر بر اخص هم شد، اگر بر اهم هم شد، اگر بر اهم هم شد نه به خاطر این که این حیوان انسان است تحرک به اراده دارد، بلکه به خاطر این که خودش حیوان است تحرک به اراده دارد. فإذن لو کان لحوق قهول الاخص به ذاته، اگر لحوق این معنا برای اخص به ذات اخص باشد نه از ناحیه اهم، بلکه به خاطر خود اخص باشه، که ما حکم به اهم نسبت ندیم، لما کان لاحقا این حکم مشترک به غیر الاخص، این حکم دیگه به غیر اخص یعنی به افراد دیگر اهم اسناد داده نخواهد شد و ملحق نخواهد شد و در نتیجه حکم مشترک نخواهد بود. دیگه حکم مشترک هم نیست دیگه، چون فقط مخصوص خود انسانه، مخصوص خود اخص. خب تمام شدیم. این ولما ثبت رو کتاب ما سر سطر ننوشته، ولی باید سر سطر نوشته بشه. اونجا سر سطر خوبه، بعد کتاب ما دنباله مطلب نوشته درست نیست. خب کبرا تموم شد، صغرام تموم شد، حالا لما ثبت میخواد نتیجه بگیره. ولما ثبت از آلک، وقتی این مطلب ثابت شد، یعنی صغرا ثابت شد، کبران ثابت شد، ان تجل قیاس المذکور نتیجه میدهد که تعلق بالغیر للواجب بالغیر اولا و به ذات است. واجب بالغیر که اهمه، معنای ثالث یعنی تعلق بالغیر نسبت به این واجب بالغیر میشود اولا و به ذات. چرا؟ چون واجب بالغیر معنای اهم شد و قرار شد که اون معنای ثالث اولا و به ذات برای اهم باشه. نتیجه میگیرد که تعلق بالغیر که معنای ثالث است برای واجب به غیرهی که معنای اهم است اولا و به ذات ثابته، و برای مسبوق بالعدم که معنای اخص است ثانیا و به سبب اون معنای اهم ثابت است. یعنی به سبب وجوب بالغیر، به سببهی ضمیرش رو خود خواجه برگردونده، یعنی به سبب وجوب بالغیر که همون معنای اهم. این نتیجه رو گرفت ثم اکد از آلک، بعد تأکید کرد مطلب رو، کدوم مطلب رو؟ همین که تعلق بالغیر مال اعمه، این رو تأکید کرد. یا به تعبیر دیگه این که تعلق بالغیر مال واجب بالغیره. مال مسوقیت بالغیر نیست. اینو تأکید کرد، گفت اگر حادثی رو یا به تعبیر دیگه مسوق بالغیری رو فرض کنی که واجب بالغیر نیست بلکه واجب بالذاته، حکم نمی کنی به احتیاجش، حکم نمی کنی که تعلق بالغیر داره. این تعلق بالغیر رو که معنی ثالثه برای دیگه حمل نمی کنی. چرا؟ چون وجوب بالغیر رو برداشتی به جاش وجوب بالذات گذاشتی. اگر شما وجوب بالغیر رو گذاشته بودی این معنا می آمد، یعنی معنای تعلق بالغیر که معنای ثالثه می آمد. اما حالا که وجوب بالغیر برداشتی به جاش وجوب بالذات گذاشتی، با اینکه مسوقیت بالغیر هست باز می‌بینی حکم نیامد. معلوم میشه این حکم مربوط به مسوقیت بالغیر نبوده، مربوط به اون عام بوده. اگر هم روی این مسوق بالغیر میآید از ناحیه اون عام رو اینجا میاد. پس مطلب گذشته رو که کبرایی رو که بیان کرد الان داره تشریح میکنه. البته ممکنه به ذهن شما بیاد عکسش هم درسته. اگه وجوب بالغیر رو بذاریم، حدوث رو برداریم، دوام درست بشه، اونجا هم میبینید که حکم تعلق بالغیر برداشته میشه. البته متکلم میگه، اینو فیلسوف نمیگه. وجوب بالغیر باشه و حدوث برداشته بشه. وقتی وجوب بالغیر باشد و حدوث برداشته بشه، یعنی به جای حدوث دوام بیاد، واجب بالغیر دائم، این رو متکلم میگه نمیشه. متکلم میگه این تعلق به غیر نداره. توجه میکنید متکلم عکس حرف ما رو میزنه. ما گفتیم اونجایی که وجوب بالغیر برداشته بشه و حدوث باشد تعلق بالغیر برداشته میشه. متکلم میگه اون طرفش هم برداشته میشه. اگر وجوب بالغیر رو بذاری حدوث رو برداری بازم تعلق بالغیر برداشته میشه. متکلم در این بحث همراه مصنف نمیاد. میگه اینطور نیست که اونی که تو گفتی درست باشه، اونی هم که من میگم درسته، عکسش هم درسته. این البته باید تبیین بشه که مبنای متکلم چه داریم که باطل میکنه، و الا همین حرفی که ابن سینا میزنه در عکسش هم میاد. چنانچه توضیح دادم، اتفاقا اونطور که به ذهن من هست حالا میرسیم بعدن، فخرم هم این اشکال میکنه، باید جواب داده بشه که اینشورا در پیش داریم این مطلب. فقط خواستم ذهن آماده کنم برای اینکه این مطلب در آینده مطرح خواهد شد اینشورا. ثم اکد ذالک به ان، یعنی حالا اینو عرض کنم، مثل اینکه ابن سینا داره اینجا مصادره میکنه، یعنی اون طرفی رو که متکلم معتقده باطل میکنه، این طرف دیگر که خودش معتقده داره اصلاح میکنه، طرح میکنه. متکلم میگه که واجب بالغیر دائم محتاج نیست، ابن سینا اینو محتاج فرض میکنه. اون یکی دیگر رو که حادث که موجود موقت واجب بالذات باشد، اونو میگه متعلق بالغیر نیست. یعنی اونی که مطلوب خودش میگه متعلق به غیر نیست، اونی که متکلم میگه متعلق به غیر هست متعلق به غیر نیست، اونی که متکلم میگه متعلق به غیر نیست اونو متعلق به غیر میدونه. اینجا یه نوع مصادره اتفاق افتاده. این مصادره ما باید بعدا رد کنیم، چون انشاءالله رد میکنیم. ثم اکد ذلک، تأکید کرده این مطلب رو که اگر شیء معنای ثالثی ملحق شد به عام و خاص، اولا مال عام، ثانیا مال خاصه، این رو تأکید کرد به این که تعلق، یعنی تعلق بالغیر که اون معنای ثالثه، اون معنای مشترکه، لیس للمسبوق بالعدم به سبب کونه مسبوقا بالعدم، یعنی مسبوقیت بالعدم عامل این تعلق نیست. این حکم برای مسبوق بالعدم به خاطر مسبوق بالعدم بودنش ثابت نیست، بلکه به خاطر واجب بالغیب بودنش ثابته. اینو تاکید کرد. چطوری تاکید کرد؟ و ذالک، تاکید و بیان تاکید به این است که لو جاز ان لا یکونه، ضمیر لا یکونه برمیگرده به مسبوق بالعدم. اگر جایز باشد که این مسبوق بالعدم فی حد نفسه واجب بالغیر نباشد، بلکه فی حد نفسه واجب لذاته باشد، با این که مسبوق بالعدم هست لم یکن له تعلق بالغیر، تعلق بالغیر نخواهد داشت. پس معلوم میشه مسبوقیت بالعدم نقشی در این تعلق نداره، نقش اصلی مال واجب بالغیره. فقط بان ازن، ازن یعنی با اون حرف اولی که زد و با این تأکید دومی که کرد آشکار شد که این تعلق به سبب وجه دیگر است، نه به سبب مسبوقیت بالعدم، بلکه به سبب وجه دیگر، یعنی به سبب کنهی با جان برخیر. این فقط بانه رو من مربوط گرفتم هم به مؤکد هم به مؤکد، یعنی هم به اون حرفی که در کبرا گفت، هم به این ثم اکد از آلاش با این تأکیدی که کرد، مربوطش کردم به هر دو. ولی سیاق عبارت نشون میده که مربوط به دومیه، اگرچه مربوط گرفتنش به اولی هم اشکال ندارد، سیاق عبارت نشون میده که مربوط به اولیه، فقط بان مربوط به دومیه. بله، سیاق عبارت نشون میده که مربوط به دومیه. فقط بان ازن که این تعلق، یعنی تعلق بالغیر، نه به سبب مسبوقیت بالغیر است، نه به سبب مسبوقیت بالعدم است، بلکه به سبب وجه دیگر است، یعنی به سبب کنهی با جمع بالغیر است. خب فقط با نه تفریق بر هر کدوم بگیرین درسته، عرض شدن سیاق عبارت نشون میده که مربوط به دومیست. و ازا ثبت هازا، نتیجه رو خاطر میخواد بگیره. تا اینجا آنچه که ما ثابت کردیم رد متکلمی نبود، تا اینجا ثابت شد که عامل احتیاج وجوب بالغیره، همین رو ما ثابت کردیم. از این به بعد میخوام وارد رد متکلمین بشیم، میخوام بگیم که حالا که عامل احتیاج تعلق بالغیره است، حالا که عامل احتیاج وجوب بالغیره است، چون وجوب بالغیره هم در حال حدوث است هم در حال بقا است، پس عامل احتیاج در هر دو حال هست، نتیجه میگیریم پس احتیاج در هر دو حال است. این دیگه آخرین نتیجه است که میگیریم که متکلم باش رد میشه. اون دیگه مقدمه، اون که قبل خوندیم مقدمه این بحث بود. و اذا ثبت هذا، وقتی ثابت شد که عامل احتیاج وجوب بالغیر است نه مسبوقیت بالعدم، ثبت که تعلق بالغیر برای مسبوق بالغیر دائما هست. تعلق بالغیر برای مسبوق بالغیر دائما هست، نمیگه برای مسبوق بالعدم، میگه برای مسبوق بالغیر. این مسبوق بالغیر اهم است از مسبوق بالعدم. عقول مسبوق بالعدم نیستند، عقول که به نظر به نظر فلاسفه مجردند و ازلی مسبوق بالعدم نیستند، ولی مسبوق بالغیر هستند، یعنی فاعل میخوان. پس مراد از مسبوق بالغیر یعنی موجودی که ممکن است، واجب بالغیر است. حالا اهم از این که مسبوق به عدم هم باشد یا نباشد. اذا ثبت هذا، ثابت شد که تعلق بالغیر برای مسبوق بالغیر دائما حاصله، نه فقط در حال حدوثش حاصل باشد، بلکه فی جمیع اوقات وجودی حاصل است، چه وقت حدوث که اوقات بقا. فثبت که این تعلق، یعنی تعلق بالفاعل، تعلق بالغیر حاصل است للمفعوله، این تعلق بالغیری که حاصل است للمفعول، کائنون دائما. دقت کنید عبارت چطور معنا میکنم. هذا تعلق للمفعوله کائنون دائما، این للمفعول رو به تعلق مرتبطش کنید نه به کائن، اینطور معنا کنید. این تعلقی که برای مفعول هست، یعنی تعلق بالغیر، تعلق بالفاعلی که برای مفعول هست، کائنون دائما همیشگی است، نه اینکه اختصاص به حال حدوث داشته باشد. به خلاف ما ظنه الجمهور، که جمهور گمان کرده که اختصاص به حال حدوث داره و دائمی نیست.
یکونون حدوث رو آن میگیریم اونم، ولی اگر من که میخواییم که لاقی حال حدوث فقط که من توش حدوث زمانی باشه، یکی رو نمید آن میگیریم.
تعلق به فاعل یکونو مسبوقن، یکونو للمسبوق بالغیر، یعنی واجب بالغیر، برای مسبوق بالغیر و واجب بالغیر دائمی است، نه اینکه برای واجب بالغیر فقط در حال حدوثش باشه. که اگر فقط برای در حال حدوثش باشد دیگه در حال بقا نیست. ببینید ما الان بحث در این نداریم که موجود دائمی داریم یا نداریم، بحث در این داریم که حالا چه موجود دائمی داشت، چه موجود دائمی داشته باشیم چه نداشته باشیم، بحث در اینه که آیا در حال بقا هم محتاج یا نه. فقط بحثمون در اینه که حالا این وجود دائمی است یا حادثه، در حال بقا چه حکمی داره. این الان مورد بحثه. ثم ذکر، این ثم ذکر از کردم به جای ثانیه، و داره همین مطلبی که اول بحث امروز گفتیم توضیح میده دیگه، احتیاج به تکرار نداره. اگر عامل احتیاج صفت مسبوقیت بالعدم باشد، این عامل احتیاج در حال بقا هم هست، پس احتیاج در حال بقا هم هست. تو توضیح گفته شد، احتیاج به تکرار نیست. ثم ذکر مصنف که علت تعلق، یعنی تعلق بالفاعل، تعلق بالغیر، لو کان ایزن، یعنی همونطور که اگر علت وجوب بالغیر بود این حکم داشتیم، ایزن اگر علت تعلق کون المفعول مسبوقا بالعدم باشد، چنانچه متکلمین گمان کردن، بازم لکان تعلق، یعنی تعلق بالفاعل، ایزن دائم، تعلق به فاعل هم دائما خواهد بود، یعنی هم در حال حدوث هم در حال بقا، ولو صفت، صفتی که عامل احتیاج است، وجوب بالغیر نباشد بلکه مسبوقیت بالعدم باشد. لأن هذه الصفه، هذه الصفه یعنی مسبوقیت بالعدم، حاصله للمفعول المسبوق بالعدم فی جمی، فی جمی رو قید مسبوق نگیرید، قید حاصلتنه، قید حاصلتنه. این صفت مسبوق بالعدم حاصل است برای مفعولی که مسبوق بالعدم است، کی حاصله؟ فی جمیع اوقات وجودی، در تمام اوقات وجودی این مفعول، این صفت برای مفعول حاصله، و این صفت عامل احتیاجه، پس برای مفعول دائما عامل احتیاج هست. اگر دائما عامل احتیاج هست، پس دائما احتیاج هست. و لیست خاصتاً، این صفت اختصاص به حال حدوث مفعول ندارد، فقط این فقط خاصتاً رو تأکید میکنه، اختصاص به حال حدوث ندارد تا این که این حادث بعد از آلک، یعنی بعد از حدوثش، مستقنی از فاعلش شود، بلکه این صفت دائماً همراه این حادثه، پس عامل احتیاج دائمی است، در نتیجه خود احتیاج دائمی است. هازا فهازا تقریر و مافل کتاب، تبیین عبارت ابن سینا بود و متن ابن سینا بود. خب جوابی که ابن سینا از متکلمین داد تمام شد. اگه یادتون باشه در فصل اول از این نمط، ابن سینا سه تا استدلال از متکلمین نقل کرد. یک استدلال تجربه بود که بقای بنا بود بعد از موت بنا، و این نشون میداد که مفعول در بقا احتیاج به فاعل نداره. دو تا استدلال دیگه می آورد. یک استدلال این بود که اگر در بقا احتیاج به فاعل باشد، تحصیل حاصل است. فاعل چی کار میکنه؟ همون وجود حدوثی رو میخواد افاضه کنه، میشه تحصیل حاصل. یک اشکال دیگه این بود که اگر مفعول بعد از حدوث احتیاج به فاعل داشته باشد تسلسل لازم میاد، چون فاعلم اگر بله تسلسل لازم میاد، چون فاعلم اگر حادث باشد همون احتیاج دارد. ما در فصل اول جوابو دادیم، گفتیم ابن سینا به طور واضح جواب این اشکالاتو نمیده، یه جواب کلی میده که اون جواب کلی این اشکالاتو برطرف میکنه، ولی مستقیما به حل اشکال نمیپردازه. حالا میخوام بیان کنم که این جواب کلی ابن سینا اشکالاتو جواب میده، اشکالات متکلمی جواب میده. تجربه رو کار نداریم، اون که دلیل اصلا نبود. دو تا دلیل داشتن، یکی تحصیل حاصل بود، یکیم تسلسل بود. تحصیل حاصل رو ما رد میکنیم، زیرا که علت احتیاط وجوب بالغیر بود، این وجوب بالغیر همیشه هست، پس احتیاج همیشه هست. اینطور نیستش که وجود که اولا داده شد تمام بشه و همه این موجود با همون وجود اولی موجود بشه، تا دیگه بعدن اگر بخواد وجود بعدی بده بشه تحصیل حاصل، بلکه سر تا سر این وجودیش وجوده و متصفه به وجوب بالغیره، پس احتیاج به غیر دارد و غیرم این وجود مستمر رو داره افاضه میکنه، نه فقط اون صدرش رو افاضه کند و بقیهش رو تکرار کند. این تا نیست که اول وجود بده بعدم تکرار کنه که بشه تحصیل حاصل، این یه وجود مستمر رو داره میده، وجود متصفه به وجوب بالغیر، پس تحصیل حاصل نمیشه. تسلسل هم نمیشه، چون فاعل امریست که دیگه وجوب بالغیر نداره، این مفعول وجوب بالغیر داره و محتاجه، فاعل دیگه وجوب بالغیر نداره، وقتی وجوب بالغیر نداشت دیگه تسلسل لازم نمیاد. یعنی این مفعول چون وجوب بالغیر دارد محتاج است، فاعل اگر وجوب بالغیر میداشت محتاج بود، اما قرار شد که فاعلی که این واجب بالغیر به او متکی است و به او محتاج است، او دیگه واجب بالغیر نباشد، او واجب ذات باشد، در این صورت دیگه تسلسل لازم نمیاد. پس توجه شد، البته من دو تا جواب رو در فصل اول مفصل تر از این طرح کردم و کاملا شبهه برطرف شد، چون اونجا خود شبهه در ذهن بود، جوابشو کامل دادیم، شبهه رو کاملا برطرف کردیم. الان شبهه قبلی خب بالاخره یه خود فاصله شده، شاید فراموش شده باشه یا تاریک شده باشه، علی حال جواب به اون طوری که قبلا گفته شد بیان نشده باشه، ولی با توضیحات قبلی که مراجعه میکنید انشالله آنچه که الان گفته شد روشن شد. فصل سوم هم تمام شد و با فصل سوم جواب متکلمینی که در فصل اول نظرشون مطرح شده بود داده شد. حالا اشکالات فقه رو باید بخونیم و از ابن سینا دفاع کنیم انشالله در جهت فقه.